یکی از دردآورترین و مرگ‌آورترین بیماری‌های تاریخ بشر. فقط تو قرن 20 300 میلیون نفر جون خودشون رو بر اثر ابتلا به این بیماری از دست دادن. یک بیماری هم بودش که به هیچ کس رحم نمی‌کرد. جنگجویان، پادشاهان، هنرمندان همه از دست این بیماری فراری بودن و خیلی‌ها رو به کام مرگ کشیده بودش. حتی میتونست امپراتوری‌ها رو هم جابجا بکنه که در ادامه راجع به جابجایی امپراتوری‌ها توسط این ویروس مرگ‌آور توضیح میدیم. تا اینکه در اواسط قرن 20 آمار مرگ و میر به شدت کاهش پیدا میکنه و در سال 1980 سازمان جهانی بهداشت رسما اعلام میکنه که بشر موفق به شکست ویروس آبله شدش. دوستان سلام، من آرمان هستم و با یک ویدیوی دیگه از کانال یوتیوب دیپ پادکست با شما همراهم. قبل از شروع اگر دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب بکنید. وقتی سابسکرایب میکنید به آرشیو سایر ویدیوهای ما هم دسترسی پیدا میکنید. تعداد این ویدیوها به مرور زمان بیشتر و بیشتر هر زمان که تمایل داشتید وقتش رو داشتید میتونید تشریف بیارید و سایر ویدیوها رو نگاه بکنید. اگر زنگوله رو هم بزنید به محض اینکه یک ویدیو از طرف ما منتشر بشه مطلع میشید، یک نوتیفیکیشن، یک اطلاعیه برای شما میاد، میتونید تشریف بیارید و ویدیو رو همون لحظه تماشا بکنید. در این ویدیو قصد داریم به داستان ویروس آبله بپردازیم. داستان خیلی جالبی داره. عین یک زندگی نامه میمونه. اینکه در چه زمانی متولد شد، چه کارهایی انجام داد و چگونه بشر تونست این ویروس رو برای همیشه شکست بده. اتفاقا در دوره‌ای هم هستیم که نیاز داریم این مطالب رو بدونیم. دوره‌ای که الان درگیر با همه‌گیری کووید 19 هستیم. ببینیم که با ویروس آبله بشر چجوری تونست تا کنه. در بین همه‌گیری‌هایی که بشر تا حالا تجربه کرده، در بین بیماری‌هایی که وارد بدن انسان شده، آبله از کشنده‌ترین ویروس‌ها بودش که تقریباً یه جورایی مشابهش کمتر تو تاریخ بشر دیده شده. وقتی این ویروس میرفت وارد بدن شما میشد تا 12 روز کاری به کارتون نداشت. شما خیلی سرخوش بودید، به زندگیتون ادامه میدادید، میرفتید با دوستانتون این ور اون ور تفریح میکردید، به سر کار میرفتید و در روز 12 کم کم یک سردرد خفیفی در بدنتون احساس میکردید. روزهای بعدی یک حالت شبیه آنفولانزا داشتید و حس میکردید که این واقعا آنفولانزاست. تو روزهای 15 و 16 بدن دردی بسیار شدیدی میگرفتید که مشابهش رو نداشتید. تب و لرز خیلی شدیدی هم میگرفتید، چندین برابر مشابه کووید 19. و در روز 17 آبله های بسیار بزرگی در سراسر بدن شما نمایان میشدن. از اون روز به بعد احتمال مرگ شما بین 3-30% بودش. اما اگر خوب می شدید چی؟ خب بله، این ویروس به طور کلی از بدن شما خارج می شدش، ولی اثرات بعد از بیماری دیگه به این راحتی ها نبودش. معمولا فردی که خوب می شدش یا بیناییش رو از دست می داد، یا فلج می شد، یا این آبله ها به صورت زخم های خیلی دردناکی تا پایان عمر با اون فرد همراه بودن. اثرات بعد از بیماری خیلی شدیدتر از سایر همه‌گیری ها بودن. یعنی اصلا آبله قابل مقایسه با حتی آنفولانزای اسپانیایی هم نبودش. تو آنفولانزای اسپانیایی وقتی شما خوب میشدید تقریبا خوب میشدید، خیلی اثرات جانبی خفیفی داشتش، اما در آبله اینجوری نبود. احتمال داشت یا بیناییتون رو از دست بدید یا دیگه قادر به راه رفتن نباشید. اما این ویروس آبله از کجا به دنیا اومد؟ چه زمانی وارد دنیای انسان‌ها و وارد این کره خاکی شدش؟ خیلی نظریات راجع به این قضیه زیاده. نظرات از 10000 سال هستش تا قرن 16 پس از میلاد، همین 400-500 سال پیش. ولی اون چیزی که خیلی مستندتره برمیگرده به سال 1570 قبل از میلاد مسیح، چون مومیای یکی از فراینه باستان رو پیدا میکنن که مربوط به سال 1570 قبل از میلاد مسیح بودش. وقتی که روی مومیایی کار میکنن آثاری از آبله رو بر روی مومیایی مشاهده میکنن، پس حدس میزنن این بیماری هر چیزی که هستش تا اون موقع بودش. و یکی از مستندترین مدارک برمیگرده به سال 1570 میلادی که شواهد وجود این بیماری دیده شدش، 1570 قبل از میلاد مسیح. آبله هم در هنگام ظهورش خیلی شبیه به همین کووید 19 باهاش رفتار میشدش، یعنی میگفتن که فقط گروه های حساس سنی بهش مبتلا میشن یا احتمال مرگ امید بین اون گروه هاست، اما بعد از شیوع و همه‌گیری زیاد این بیماری دیدن که نه، جوان ها هم دچار این بیماری میشن و مرگ امید بین کودکان و جوانان هم وجود داره. اولین نقطه‌ای که میشه گفت آبله در اون همه‌گیر شده شیوع پیدا کرد مصر باستان بودش. بعد جایی هم این اتفاق افتاد، چون مصر باستان با گسترش امپراتوری خودش ویروس رو هم گسترش داد. اگر به شما یه ماشین زمان بدن و بگن میتونی به زمان سفر بکنی، آخرین نقطه‌ای که به ذهنتون میرسه یا آخرین نقطه‌ای که اصلا دوست ندارید بهش سفر بکنید میشه سال 430 قبل از میلاد، آتن، یونان باستان. اون زمان این ویروس آبله به شدت در آتن 430 قبل از میلاد شیوع پیدا کرده بود، جوری که در پایان شیوع این بیماری یک سوم جمعیت شهر آتن که اون موقع جزء ابر شهرها بودش، یک امپراتوری بود، جمعیت زیادی هم داشت، یک سوم جمعیت آتن باستان بر اثر ابتلا به ویروس آبله جون خودشون رو از دست داده بودند. این ویروس هم در اثر جنگ‌های پنلوپین وارد خاک آتن شده بود. با اینکه تقریبا 1000 سال از تولد این بیماری میگذشت، اما همچنان بسیار ناشناخته بودش. مورخین نوشته بودن یک ویروس و یک نفرین الهی به جان آتن افتاده، سردرد داره، تهوع داره و در نهایت آبله‌هایی بر روی بدن نمایش داده میشه و انسان رو به کام مرگ میکشونه. در نهایت هم یونان باستان بر اثر شیوع همین بیماری شکست‌های سنگینی خوردش. آبله بعدها سر از چین در آورد و از طریق بازرگانان چینی به اقصانقاط جهان شیوع پیدا کردش. اما این شیوع خیلی تفاوت داشت. این بار دیگه اینجوری نبود که بخواد هزاران نفر رو به کام مرگ بکشونه. میلیون ها نفر بر اثر این بیماری جون خودشون رو از دست میدادن. ویروس جهش عجیبی پیدا کرده بود. هم خیلی سریعتر منتقل میشد و هم بسیار مخربتر و کشنده تر شده بودش. این ویروس در نهایت سر از اروپا و روم باستان در آورد. امپراتوری روم باستان. ایتالیا اون زمان نتونست این ویروس رو کنترل بکنه و 7 میلیون نفر بر اثر ابتلا به ویروس آبله جون خودشون رو در ایتالیا یا روم باستان اون زمان از دست دادن. نویسندگان قدیمی روم باستان هم از این ویروس به عنوان خشم و انتقام خداوند یاد کرده بودن. بریم به سال 1400 میلادی، زمانی که اروپاییان ویروس آبله رو با خودشون به یک قاره جدید بردن، به قاره‌ای که حتی خودشون هم تا به حال پاشون به اونجا باز نشده بود. البته این آبله کوچیک این بار باعث پیدایش بزرگترین امپراتوری سفیدپوستان در جهان شد. در هر قرن و هر دوره‌ای آبله پاش به یک منطقه جدیدی باز می‌شد، به یک قاره جدیدی آبله رسوخ پیدا می‌کردش. از هند و چین پهناور پرجمعیت گرفته تا اروپای قرون وسطا که قدرت نظامی و سیاسی خیلی زیادی داشت تا ژاپن دور افتاده. با کشف آمریکا توسط اروپایی‌ها آبله هم جزو اولین پیشگامانی بود که پاش به خاک آمریکا باز شدش، اما این بار به مدد اروپایی‌ها. اروپایی‌ها زمانی که کشتی‌هاشون به خاک آمریکا نزدیک می‌شد با مقاومت سفت و سخت سرخپوستای بومی آمریکا روبرو شدن، جوری که باورشون نمی‌شد که این سرخپوستا بخوان با اونها بجنگن، ولی واقعا وارد جنگ شده بودن. این جنگ هم جنگ راحتی نبود. اروپایی‌ها که اکثریتشون رو هم فرانسوی‌ها تشکیل می‌دادن، به این راحتی‌ها نمی‌تونستن از سد سرخپوستان آمریکایی عبور بکنن. سرخپوستای آمریکایی با جون و دل در مقابل اروپایی‌ها داشتن مقاومت می‌کردن و هیچ رقم دوست نداشتن که کشورشون به دست نیروهای غریبه بیفته. تا سال 1520 که فرانسه دست به یک ابتکار عمل عجیب و البته خطرناک می‌زنه. یک کشتی مملو از بیماران آبله‌ای رو می‌فرسته به سمت قاره اروپا و همچنین منطقه درگیری خود ایالات متحده که الان امروز بهش می‌گیم ایالات متحده. می‌فرسته به اونجا و این افراد بیمار رو هم بعداً خالی می‌کنه از کشتی و میگه که اینا اسرای جنگی هستن. اینا رو بزنید به دل ارتش سرخپوستا. همین کار رو هم میکنن، این افراد رو میزنن به دل ارتش سرخپوستا که مستقیما با اونها در ارتباط بشن، باهاشون درگیر میشن، با اونها میجنگن، تماس مستقیم باهاشون برقرار میکنن و اینطوری ویروس آبله وارد ارتش سرخپوستای آمریکایی میشه. ویروس به شدت در میان سرخپوستای آمریکایی شیوع پیدا میکنه و همینطور گسترشش بیشتر میشه. امکانات بهداشتی سرخپوستای آمریکایی هم بسیار ضعیف بود. هرچند که میگم ویروس همچنان ناشناخته بود، حتی در بین اروپاییان هم خیلی ناشناخته بود، اما خب اروپایی‌ها به یک سری از اصول بهداشتی دست پیدا کرده بودن، یه مقدار فاصله گذاری داشتن با هم دیگه، یک مقدار بلد بودن ضد عفونی کنن، ولی این چیزها اصلا در بین سرخپوستان بومی آمریکا جا نیافتاده بود. هیچ اطلاعی از یک بیماری مصری و ویروسی و کشنده نداشتن، چون اصلا ارتباطی با جهان بیرون نداشتن که بخوان به این بیماری‌ها هم مبتلا بشن. ولی این بیماری وارد ارتش سرخپوستا میشه و به شدت هم شیوع پیدا میکنه و تک تک این افراد رو به کام مرگ میکشه. 40% از ارتش سرخپوستان بومی آمریکایی بر اثر ابتلا به ویروس آبله جون خودشون رو در یک مدت زمان کوتاهی از دست میدن. البته تا این زمان ویروس آبله خیلی شیوع پیدا کرده بود و میلیون ها نفر رو هم به کام مرگ کشیده بود و همینطور که گفتیم امپراتوری ها رو هم همچنان داشت جابجا میکرد. من جای پرانتز باز کنم، اینکه یک ویروس میتونه، یعنی یک شیوع یک بیماری میتونه امپراتوری رو جابجا بکنه یا نه، همین الان ما در دوره ای هستیم که داره این اتفاق میفته. حالا نه در حد یک امپراتوری، ولی واقعا داره یک تغییرات سیاسی و جابجایی جناح قدرت شکل میگیره که الان به چند نمونهش توضیح میدم که تو همین چند ماهه اخیر که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده ما شاهدش بودیم و داره رخ میده. اگر یه نگاه به اقتصاد کشورهای غربی بندازیم، آمریکا، اروپا، آلمان، انگلیس، فرانسه الان در دوره‌ای هستن که حتی چند بار هم اینها وارد قرنطینه‌های یک ماهه شدن. الان هم که داریم این ویدیو رو ضبط می‌کنیم باز وارد قرنطینه شدن. بدترین بحران چند قرنه اخیرشون رو دارن تجربه می‌کنن. از اون طرف چین، ژاپن و کره تونستن کنترل کنن و دوباره بازارشون رونق گرفته. یک مقدار جناح قدرت و جناح اقتصاد، قدرت اقتصادی داره جابجا میشه، به سمت مشرق زمین داره حرکت میکنه. برای اولین بار تو تاریخ فکر کنم 100 120 ساله اخیره که شرکت نفت آرامکوی عربستان بالاتر از بریتیش پترولیوم انگلیس قرار گرفته. چنین چیزی خب سابقه نداشتش، همیشه بریتیش پترولیوم جزو شرکت‌های قدرتمند نفتی بود، ولی الان زیر آرامکو قرار میگیره. چرا؟ چون اونجا تونستن شیوع رو کنترل کنن، تو انگلیس نتونستن و دوباره به حالت اغمای اقتصادی دارن میرن. حالا توضیح دادنش خیلی زیاده و این ویروس هم هنوز کنترل نشده، شاید باز جابجایی‌های عجیب‌تری داشته باشیم. همین الان که انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست، تحت تاثیر همین ویروس کرونا داره میره جلو و خیلی چیزها رو داره تغییر میده. حالا برگردیم ویروس آبله، پس کاملا منطقیه، یعنی این ویروس میتونست امپراتوری ها رو جابجا بکنه که در ادامه میگیم که اصلا همین ویروس باعث شد تا سفید پوستان بتونن بر کل منطقه آمریکا چیره بشن. همینطور که گفتیم بیماری در بین بومیان آمریکایی به شدت شیوع پیدا کرد و اونها هم سابقه بیماری ویروسی نداشتن، نمیدونستن که اصلا این ویروس چیه و چجور میاد و انتقال پیدا میکنه بین افراد مختلف. بومیان برای درمان بیماران خودشون از پتو استفاده میکردن، پتو روی بیمار مینداختن تا بدنش گرم بشه و اون ویروس از بین بره. باز خوبه تا اینجاشو میدونستن. بعد که وقتی اون بیمار فوت میکرد یا کلا حالا درمان میشد، همون پتو رو میگرفتن و بدون اینکه ضد عفونی کنن در اختیار افراد دیگه قرار میدادن. این پتوها خودش باعث شیوع در داخل قبیله های بومیان آمریکایی شده بودش، جوری که تو یکی از قبایل بومیان آمریکایی که ویروس شیوع پیدا کرده بود 90% افراد این قبیله جون خودشون رو از دست دادن. ارتش سرخپوستان آمریکایی فقط به دلیل وجود ویروس آبله به شدت ضعیف شده بودش. تو سال 1763 که دیگه سال آخر جنگ فرانسویان با بومیان آمریکایی بودش، یک جورای جنگ تموم شده بود و بومیان داشتن شکست می‌خوردن. اینجا بود که اروپاییان سفیدپوست اگر تا الان میگفتن که این ویروس خشم و انتقام خداوندیه، از اینجا به بعد دیگه یک نعمت الهیه، چون باعث پیروزی سفیدپوستان بر ارتش سرخپوستان بومی آمریکا شده بود. ولی تو این سال آخر جنگ 1763 میلادی سرخپوستان آمریکایی هر چه در توان داشتن ریختن وسط تا نذارن سفیدپوستای فرانسوی بر اونها پیروز بشن. در نتیجه تماس بین این افراد خیلی زیاد شده بود. خیلی فرانسوی ها و سرخپوستا با هم دیگه در تماس بودن. مجدد شیوع این ویروس به جون فرانسوی ها افتاد. خب یه مقدار خیال خودشون راحت شده بودش، چون سرخپوستا به شدت درگیر بیماری بودن. اما این بار این ویروس وارد کمپ فرانسوی ها شدش. خود اروپایی ها بودن که این ویروس رو در اقصا نقاط جهان منتشر کرده بودن و حالا دوباره باید تلاش میکردن تا این ویروس رو از بین ببرن. از جبهه های نبرد خبر میدن به فرمانده که آقا نیروهای ما مدام دارن بیمار میشن، همینطور الان این ویروس در دل خودمون شیوع پیدا کرده. ارتش فرانسه هم به دولت مرکزی اطلاع میده که ما الان داریم از ویروس آبله شکست میخوریم و باید یک فکری به حال این ویروس بکنیم. اروپا دوباره متحد میشه تا بتونه این ویروس رو از بین ببره. اروپایی که منتشرش کرده بود حالا میخواست این ویروس رو کلن سرشکن کنه و از بین ببره. قرن 18 میلادی ویروس آبله دیگه بخشی از فرهنگ و زندگی مردم اروپا شده بودش. سالیانه 800 هزار نفر بر اثر ابتلا به ویروس آبله جون خودشون رو از دست میدادن. هر چقدر هم که تلاش میکردن به هیچ راهکاری نمیرسیدن و همچنان ابتلا و تلفات در اروپا وجود داشتش. در بین مبتلایان هم افراد خیلی معروفی دیده میشد، مثل ادوارد ششم و هنری هشتم که بر اثر ابتلا به ویروس آبله جون خودشون رو از دست دادن. البته اوضاع احوال در اروپا و آمریکا خیلی بد و افتضاح داشت پیش میرفت، مخصوصا در اروپا. هند و چین که کانون شیوع ابتدایی این ویروس بودن تونسته بودن با قرنطینه این مرحله رو پشت سر بذارن، اوضاع احوال بهتری داشتن. یعنی فکرشو بکنید، چین داستان مال 300-400 سال پیشه، 400 سال پیش با قرنطینه دوباره تونسته بود ویروس آبله رو شکست بده و اروپا اون موقع هم نتونسته بود از پس یک شیوع بیماری بر بیادش. هند و چین تونستن خودشون رو نجات بدن، البته تا اون زمان، باز این داستان همچنان ادامه داره، ولی اروپا همچنان درگیر این بیماری بودش. در این زمان یکی دیگه از خطرناک‌ترین همه‌گیری‌های بشر در ایران اتفاق می‌افته. همون طاعونی بودش که حالا طبق آمارهای اون زمان گفته میشه که بالای 10 میلیون نفر در ایران کشته داد. ایران تونست با یک روش خیلی عجیبی که حالا امروزه البته ما بهش میگیم پلاسمای خون، انتقال پلاسمای خون، تونستش این طاعون رو شکست بده. حالا نمی‌دونم علمی بود، اتفاقی بودش، هر چیزی که بودش یک روشی بود که تونست از پس اون طاعون بر بیاد. چیکار می‌کردن؟ وقتی یک فردی درمان می‌شد، از خون اون فرد یک واکسنی تهیه می‌شد و این واکسن به یک بیمار یا حالا افرادی که می‌خواستن از اون طاعون مصون بمونن، این واکسن به اونها تزریق می‌شدش و دیدن که انگار داره نتیجه میده. اومدن در اروپا هم از همین روش ایرانی استفاده کردن. افرادی که درمان می‌شدن رو آوردن، از خونشون، از پلاسمای خونشون یک واکسن تهیه کردن و این واکسن رو به افراد مبتلا، مبتلایان جدید دوباره تزریق کردن. نتیجه کار خارق‌العاده بودش. اگه تا الان 30% احتمال مرگ وجود داشت، این 30% تبدیل به 0.5% شد. نتیجه خوبی داد، اما قطعی نبود. شیوع همچنان ادامه داشت و مرگ و میرم همچنان سر جای خودش مونده بود. و این رو هم بگیم که این واکسن رو بعضی از افراد نتیجه عکس میداد. اگر احتمال داشت 0.5% فوت کنه، وقتی واکسن پلاسمای خون رو میزدن، این 0.5% میشد 40% و بیشتر باعث مرگ اون افراد میشد. پس قطعی نبود، ولی آمار مرگ و میر رو به شدت کاهش داده بودش. یه توضیح کوتاه هم راجع به واکسن بدم. وقتی میگن واکسن یه چیزی باید تولید بشه، این واکسن در واقع چه ویژگیهایی باید داشته باشه؟ این واکسن باید به افراد سالم در اصل تزریق بشه و این افراد رو از مبتلا شدن به یک ویروس همگیر بخواد نجات بده. ولی این واکسن یه ویژگی خاص دیگه هم باید داشته باشه و اون برمیگرده به قشرها و گروه‌های پرخطر. که چه گروه‌هایی میشن؟ افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن، افرادی که سن بالا دارن و کودکان. یعنی وقتی شما این واکسن رو تزریق می‌کنید، این افرادی که یک مقدار حساس‌تر هستن، اینها هم بتونن جواب مثبت به اون واکسن بدن و بعدش هم حالا این افراد رو در معرض بیماری قرار میدید و اگر مبتلا نشدن یا اگر بیمار هستن خوب شدن، پس این واکسن داره درست کار می‌کنه، میشه یک واکسن موفقیت آمیز. اون زمان جهان و مخصوصاً قاره اروپا چون خیلی شدید درگیر این بیماری شده بود، فکر این افتاد تا تلاش بکنه تا بتونه این واکسن رو تولید بکنه و کلن این ویروس رو از بین ببره. با یک پزشک انگلیسی آشنا میشیم، فردی به اسم ادوارد جنر. ادوارد جنر تو سال 1810 یا 1820 داشت روی طاعون گاوی کار میکردش. چرا روی این بیماری داشت کار میکرد؟ چون این بیماری هم توی بعضی از مناطق روستایی انگلیس خیلی شیوع پیدا کرده بودش. کشاورزها و کلن دامداران انگلیسی خیلی رونق داشت کارشون و اکثرا بازارشون از این طریق میچرخیدش. خیلی هم با گاو سر کار داشتن، شیرش رو میدوشیدن، گوشتش رو مصرف میکردن و بسیار به این ویروس و به این بیماری مبتلا میشدن. آقای ادوارد جنر رفت اونجا تا روی این بیماری کار بکنه و بتونه افراد رو درمان بکنه که دیگه به طاعون گاوی دچار نشن. اما به یک نکته خیلی جالبی برخوردش. متوجه شد که اصلا توی این منطقه تا حالا هیچ کسی به ویروس آبله مبتلا نشدش. بعد که یه مقدار تحقیق تو بیشتر کرد، متوجه شدش که انگار کسی که طاعون گاوی میگیره ویروس آبله نمیگیره. یه جرقه‌ای تو ذهنش زد، انگار که به یک نتایجی رسیده بودش. ادوارد جنر با استفاده از طاعون گاوی یک واکسن برای درمان ویروس آبله تهیه کردش و این واکسن رو رفت و تزریق کرد به افرادی که به این بیماری، یعنی به بیماری آبله مبتلا شده بودن. نتیجه خارق‌العاده بود. از خارق‌العاده یه چیزی اون طرف‌تر. این افراد درمان می‌شدن. این واکسن واقعاً دوای درد ویروس آبله بودش. بعد اومد چیکار کرد؟ این واکسن رو اومد یه آزمایش خیلی خطرناک انجام داد، ولی خب دمش گرم، بشر رو با همین آزمایش خطرناک نجات داد. یه پسر بچه 8 ساله رو آورد، همون سن حساسی که بهتون گفتم، اومد و این پسر بچه رو هم واکسینه کردش، واکسن آبله رو بهش زد، واکسنی که از طاعون گاوی تونسته بود به دست بیاره. بعد این پسر بچه رو در معرض ویروس آبله قرار داد. خیلی هم بهش شکایت شد، خیلی ازش ایراد گرفته شد، ولی خوشبختانه این پسر بچه هم مبتلا نشد. اون موقع بودش که به سایر همکارانش هم گفت بیایید به این نتایج رسیدیم، بریم و واکسن رو به تولید انبوه برسونیم. تو سال 1810 میلادی واکسن آبله به تولید انبوه رسید و جون خیلی از انسان‌ها رو نجات داد. البته زیاد طول نکشید، چندین سال بعد تو قرن بیستم یک همگیری وحشتناک و مرگاور و خطرناک به اسم آبله دوباره بر سر زبون‌ها افتاد. واکسن آبله به تولید انبوه رسید. کشورهای انگلیس، آلمان، ایتالیا، کلا کشورهای غربی تونسته بودن این ویروس رو به طور کامل شکست بدن، ولی این ویروس در جهان همچنان داشت میتازون برای خودش. در دوران جنگ سرد معمولا کشورهای غربی رابطه خوبی با مشرق زمین و کشورهای شرقی نداشتن و در کشورهای شرقی همچنان این ویروس داشت کشته میداد. تمایلی هم نداشتن که این واکسن رو در اختیار مردم مشرق زمین قرار بدن. فقط تو سال 1967 در یک سال 15 میلیون نفر بر اثر ابتلا به آبله جون خودشون رو از دست داده بودن، ولی خب غربی ها همچنان سالم بودن. در واقع همون اروپایی هایی که ویروس رو شیوع دادن تونسته بودن اون رو برای خودشون کنترل کنن. تو سال 1967 سازمان جهانی بهداشت WHO دیگه کاری با انگلیس نداشتش، خودش وارد عمل شد تا بتونه این ویروس رو برای همیشه ریشه‌کن بکنه. اونها اومدن و سیاست مس واکسینیشن یا واکسیناسیون انبوه رو سرلوحه کار خودشون قرار دادن و گفتن هر قاره‌ای رو باید مد نظر قرار بدیم، به اون قاره ها بریم و تمامی افرادی رو که در این قاره ها حضور دارن به صورت انبوه واکسینه بکنیم. اولین قاره هم آمریکای لاتین در نظر گرفته شد. سال 1971 یعنی 4 سال بعد از این برنامه آمریکای لاتین با موفقیت واکسینه شدش و دیگه هیچ اثری از ویروس آبله در این قاره دیده نشد. هدف بعدی قاره اروپا بود. اهداف بعدی قاره های آسیا و آفریقا بودش. در آسیا هم تونستن با موفقیت واکسیناسیون رو به پایان برسونن و فقط تو سال 1975 یک نفر در بنگلادش به این ویروس مبتلا شده بودش که اون رو هم تونستن درمان بکنن و آسیا آری از بیماری شدش. در آفریقا هم تو سال 1975 در کشور مالی فری به اسم علی ماو به این ویروس مبتلا شدش که بهش گفتن برو تو قرنطینه، یه دو هفته خودش رو قرنطینه کردش تا درمان بشه. اومدن و یک کیلومتر این طرف یک کیلومتر اون طرف منطقه قرنطینش رو هم ضد عفونی کردن و با بهبود علی این ویروس در آفریقا هم ریشه‌کن شد. تو سال 1975 هستیم، جایی که دیگه به نظر میرسه ویروس در سراسر جهان از بین رفته باشه. اما سازمان جهانی بهداشت گفت هنوز خیلی زوده بخوام یک بیانیه اعلام بکنیم و بگیم که کلن ویروس از بین رفته و باید کلن یه چند سال همیشه صبر میکردن و ببینن آیا یک کیس جدیدی مشاهده میشه یا نه، که این اتفاق هم افتاد. یک کیس جدید در سال 1978 رونمایی شد. این کیس نه در بنگلادش بود، نه در مالی بود، نه در سومالی بود. در کجا بود؟ در بریتانیا، در انگلیس. یک زنی به اسم جانت پارکر که یک عکاس بیمارستان بود، در ابتدا یک تب و لرز شدیدی داشت، بعد سردرد داشت، بعد بدن درد داشتش. پزشکان که حس میکردن این بیماری رو از بین بردن میگفتن که با یک ویروس جدید روبرو هستیم، معلوم نیست که این بیماری چیه، و خیلی میگفتن یک آنفولانزا خوب میشه، تا زمانی که این دونه های بزرگ آبله بر روی بدنش رونمایی شد. باز با این وجود پزشکا قبول نداشتن که به آبله مبتلا شده و فکر میکردن که این ویروس 200 سالی است که حداقل از انگلیس رفته، و زمانی فهمیدن که این ویروس آبله است که دیگه کار از کار گذشته بود و جانت پارکر بر اثر آبله جون خودش رو از دست داد. با مرگ جانت ویروس آبله برای همیشه از روی کره زمین چیده شد. در نهایت تو سال 1980 سازمان جهانی بهداشت رسما اعلام کرد که ویروس آبله از روی کره زمین کاملا پاک شده. در حال حاضر هم از ویروس آبله تنها دو نمونه در دو آزمایشگاه سری داره نگهداری میشه که برای مواقع خاص گذاشتن که شاید یک بیماری اتفاق بیفته و از طریق این ویروس بتونن پاتنش یا حالا واکسنش رو تهیه بکنن. یکی آزمایشگاه سری آتلانتا در آمریکا و اون یکی هم آزمایشگاه سری سیبری در روسیه است. امیدواریم اونطوری که این ویروس از بین رفتش، کووید 19 با علم بشر و همکاری بشر بتونه برای همیشه از بین بره. دوستان، امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک بکنید. نظرتون رو در مورد آبله و این داستان عجیب و این سیر طولانی که در طول تاریخ داشت برای ما بنویسید. میتونید توی کامنت ها بنویسید که موضوعات بعدی ما در مورد چه چیزی باشه. من آرمان حافظی هستم و آنچه که دیدید داستان ویروس آبله بود، ویروسی که انسان توانست با موفقیت آن را برای همیشه شکست دهد.